ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کنسولگری سوریه در آلماتی در آتش سوخت. به گفته هیلاری کلینتون، آمریکا از تمام توان خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده می‌کند. یک مقام هندی می‌گوید کشتی آمریکایی بدون دادن هشدار به ماهیگیران هندی به سوی آنها شلیک کرده است. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا، مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان. برخی از گزارش‌ها از آلماتی در قزاقستان ها کیست که کنسولگری سوریه در آن شهر آتش گرفته است. تلویزیون خصوصی KTK قزاقستان در این باره گفته است که طبقه سوم ساختمانی که این کنسولگری در آن قرار داشته و تمام مدارک این دفتر در آتش سوخته است. این گزارش می‌افزاید کارمندان کنسولگری بر این باورند که گروهی با بمب‌های آتش‌زا به این دفتر حمله کردند. هنوز اظهار نظری از سوی مقام‌های قزاقستان در این باره ابراز نشده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت آمریکا تمام توان خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به کار می‌گیرد. خانم کلینتون که پس از دیدار با مقام‌های ارشد اسرائیلی در بیت المقدس سخن می‌گفت، ضمن اشاره به نقطه نظرهای مشترک آمریکا و اسرائیل در این زمینه افزود، همه یک راه حل سیاسی را ترجیح می‌دهند. سفیر هند در امارات متحده عربی گفته است که ماهیگیرانی که در آب‌های دبی مورد اصابت گلوله‌های کشتی آمریکایی قرار گرفتند، گفتند که هیچ هشداری از سوی کشتی آمریکایی دریافت نکردند. ام کی لوکش، سفیر هند در امارات، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که این قایق در حال بازگشت به خشکی پس از ماهیگیری بوده است که هدف شلیک کشتی آمریکایی قرار می‌گیرد. در این رخداد یک ماهیگیر هندی کشته و 3 تن مجروح شدند که سفیر هند حال آنها را مساعد توصیف کرده است. قانونگذاران آمریکایی بانک HSBC را متهم کردند که با اجازه فعالیت بانکی به قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست‌ها اقدام به پولشویی کرده است. در بخشی از گزارش کمیته تحقیقاتی سنای آمریکا در این باره آمده است که این بانک بین سال‌های 2001 تا 2007 میلادی 28,000 مورد انتقال پول انجام داده است که با قوانین تحریم آمریکا مغایرت دارد. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته است که 25,000 مورد از این موارد با تحریم‌های ایران در ارتباط است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که دادگاه نظامی این کشور یک سرباز افغان را به اتهام کشتن 4 سرباز فرانسوی به اعدام با طناب دار محکوم کرده است. این حکم قابل تجدید نظر است. 4 سرباز فرانسوی حدود 7 ماه پیش در جریان عملیات آموزشی مشترک سربازان افغان و نیروهای ناتو کشته شدند. خبرگزاری رویترز در این باره نوشت که دیدبان حقوق بشر از صدور این حکم انتقاد کرده و از دولت فرانسه خواسته تا خواستار لغو این حکم شوند. شنوندگان عزیز، در ادامه ازتون دعوت میکنم بشنوید بخش دیگری از مستند رادیوی انفرادی رو که همکارم وحید پوراستاد اون رو تهیه کرده و در این قسمت میپردازه به وضعیت زنان درون سلولهای انفرادی.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواریها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. زن زندانی را پس از یک بازجویی خسته کننده به داخل سلول انفرادی برمیگردانند. در پشت سرش قفل می شود. زندانی حامله است و حالت تهوع دارد. به در می زند اما پاسخی نمی شنود. زندانی گوشه سلول استفراغ می کند. شایسته بطندوست به اتهام هواداری از یک گروه سیاسی یک بار در سال 60 بازداشت و تا سال 64 در زندان بود. پس از آزادی ازدواج کرد و باردار شد. هنوز 6 ماه از آزادیش از زندان نگذشته بود که بار دیگر بازداشت شد و تا سال 79 در زندان ماند. او بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را در انفرادی بود.
شرایط خیلی سختیه برای زن باردار که صدای شکنجه رو تحمل بکنه، صدای شلاق خوردن رو تحمل بکنه. از طرفی هم تمام مدت باید با چشم‌بند تو اتاق بودم، هیچ وقتم چراغ خاموش نمی‌کردن، هیچ وقت اجازه نداشتم که بدون چادر باشم، یعنی همیشه باید با چادر و چشم‌بند یه گوشه می‌نشستم. هر وقت که فکر می‌کنم هنوزم که هنوزه واقعا تنم می‌لرزه.
دختر شایسته بطندوست در زندان به دنیا آمد و تا 14 ماهگی در زندان بود. مسیح علی نجات در سال 75 به مدت 13 روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بابل و ساری بازداشت بود. او در حالی که باردار بود چند روز از این مدت را با یکی از خویشاوندان نزدیک خود به نام لیلا در یک سلول کوچک انفرادی به سر برد.
19 سالم بود، حامله بودم، زنی هم که باردار هست تکرر ادرار داره و بعد خیلی زود دستشویی بره. ما یک نوبت خاصی داشتیم که میتونستیم بریم دستشویی و اجازه نمیدادن بیشتر از اون نوبت بریم. بعد از بازجویی من و لیلا رو با هم توی یک اتاق گذاشتن که بمونیم. لیلا یک جوری به هم کمک میکرد، پیشنهاد داد توی یک لیوان پلاستیکی بود که ما توش چای میخوردیم، گفته بود ما از این بعد توی لیوان چای میخوریم و میتونیم توی همین لیوانی که توی سلول هست دستشویی رو انجام بدیم.
زندانی درون سلول هنگامی که باردار بوده بازداشت شده و پس از ماها که درون انفرادی بوده زمان زایمانش رسیده. درد تمام وجودش را درون سلول انفرادی سرد و نمور فرا گرفته. به در سلول میزند و از زندانبان کمک میخواهد، اما زندانبان هیچ توجهی نمی کند. در حالی که درد زایمان بیشتر شده زندانی با مشت به در میکوبد. توبا کمانگر در سن 17 سالگی و زمانی که حامله بود به اتهام هواداری از یک گروه سیاسی در سال 60 خورشیدی بازداشت شد و تا تابستان سال 61 در بازداشتگاه‌های مختلف از جمله زندان سپاه سنندج به سر برد. توبا کمانگر در سلول انفرادی و بدون هیچ امکانات درمانی به تنهایی درون سلول انفرادی زایمان می‌کند و بیهوش می‌شود. بخشی از گفته‌های توبا کمانگر که در وبسایت عدالت برای ایران منتشر شده.
3 روز بود درد داشتم، من تا نمیتونستم خواب بشم. وقتی که پا میشدم که مثلا حتی برم دستشویی اصلا بیحال میشدم، نمیتونستم مثلا بچه ها رو بدونیم بیارم، نمیدونم مثلا بچم چجوری بدونیم آمد. 2 روز تمامش بیهوش بودم، خونریزی زیادی داشتم. بعد خواهرم میگفت ما که اومدیم تو فقط تا اینجا خون بوده. روز بعدش خواهرم اونقدر داد و بیداد میکنه، گریه و زاری میکنه، میگه بایستی اینو ببری بیمارستان، منم میبرم بیمارستان سنندج.
یک زن زندانی دیگر را در حالی که چشم‌بند دارد و چادری به سر وارد می کنند. زندانی به همراهش یک نوزاد دارد و یک کودک خردسال. در سلول باز می شود. کودک زندانی خودش را به پاهای مادرش می چسباند. بانو صابری در مرداد سال 65 به همراه همسرش، دختر 2.5 ساله و پسر 3 ماهش بازداشت شد. او 6 ماه در زندان‌های اصفهان، اوین و بازداشتگاه کمیته مشترک بود. بانو صابری بیش از 4 ماه از 6 ماه دوران زندان خود را در انفرادی بود. اون نزدیک به 3 ماه از این دوران را همراه با دختر کوچک و پسر نوزادش در سلول انفرادی کمیته مشترک به سر برد.
وقتی که منو بردن اونجا، خب من که چشم‌بند داشتم و نمی‌دیدم، اما فکر می‌کنم که دخترم متوجه بود، برای اینکه هر چی که بیشتر می‌رفتیم دخترم هی خودشو بیشتر به من می‌چسبوند. به مرورم وضعیت تغذیه‌ام برای خودمون بد بود، دیگه خودم بچه‌ها با کمبود غذا و اینا روبرو بودیم. دختر من بعد گرسنگی احساس می‌کرد که همش می‌نشست روی شکم من و من برای اینکه هم اون نشستن روی شکم من هم گرسنگی خودم رو کمی کم می‌کرد، هم باعث می‌شد که اونو بتونم بیشتر سرگرم بکنم. که بعد از یه مدت توجه شدم 23 زندانیا که اینو اندازه های کف دست اینا رو میذاشتن روی دیواره های دستشویی و من دیگه متوجه شده بودم. بعضی وقتا اینا رو ور میداشتم میآوردم و اون اوایلم چایی و آب و اینا هم نبود، من اینا رو با آب دهنم خیس میکردم و میدادم به پسرم که حتی اون موقع 3-4 ماه بیشتر نبود و احتیاج داشت به اینکه شیر بخوره.
در حالی که زنان زندانی سیاسی در سلول کوچک انفرادی در شرایط ایزوله قرار دارند، باید علاوه بر تحمل بازجویی‌های طاقت فرسا دائما نگران وضعیت کودکانشان درون انفرادی باشند. بانو صابری:
پسرم خیلی وضعیتش عفونی شد و بد شد به خاطر ختنه که کرده بودم، همش گریه میکرد، جیغ میزد، من چیزی نداشتم برای شستشوی این، بعد کنه نداشتم که بتونم اینو بپیچونم، برای همین اومدم لباسی رو که تنم بود پاره کردم و آستیناش از بالا تنش اینو چند تا کنه درست کردم که بتونم اینو باش بچه‌مو ببندم.
سریا زنگباری در سال 64 با فرزند 53 روزه و همسرش به خاطر هواداری از یک گروه سیاسی بازداشت شد و تا سال 67 با فرزندش در زندان بود. سریا زنگباری به همراه نوزاد چند ماهه خود 6 ماه از این دوران را در انفرادی 209 زندان اوین به سر برد.
پوشک و اینا که به هیچ عنوان هیچی در اختیار نداشتم. تو اون مدت که توی سلول انفرادی بودم بخش اعظمشو فقط دو تا تیکه پارچه داشتم که هم به عنوان ملافه هم به عنوان پوشک برای بچه استفاده میکردم. بعد چون توی سلول انفرادی 209 هم آب هست، من رو سری خودم و صبح که پام شدم به عنوان پوشک برش استفاده میکردم، پوشکشو میشستم، بعد انقدر تکونش میدادم که نیمه خشک بشه، خشک نمیشد که بلافاصله که میومدم منو برای بازجویی صدا بکنم، من بعد میرسیدم که اینا دوباره به عنوان پوشک استفاده میکردم، دوباره رو سریمو میشستم و میذاشتم سرم.
کودکان درون انفرادی روزها میگذشت و رنگ آفتاب را نمیدیدند. بانو صابری که به همراه دختر 2.5 ساله و پسر چند ماهه‌اش ماها در سلول انفرادی بود.
وقتی که مثلا سه هفته یه بار ما رو میبردن هواخوری، اینا نه در تمام مدت روز آفتاب ندیده بودن. بچهای من تمام این مویرگای زیر پوستشون پیدا میشد و همینطور اشک از چشمای اینا میومد بیرون. منتها خب به خاطر اینکه آفتابم کم بود، من بلافاصله تا باید میرفتیم نوبت هواخوری بود، حتی اگه هوام سرد بود، من بچه‌ها رو لخت میکردم که میتونن از این نور آفتاب استفاده بکنن.
دختر بچه کوچک زندانی همراه مادرش درون سلول کوچک و خالی از همه چیز آرام و قرار ندارد. بانو صابری:
یه شانسی که آوردم گوشه سلول دیدم باقی مونده یه مرده یه مارمولک اونجا بود که خاموچه ها روز می اومدن اینو می بردن توی با خودشون این ورون ور و این اصلا اسباب بازی بچه من شد و حتی جارو به من دادن که می توی سلول تو جارو کنی. من راستش اون تیکه رو اصلا جارو نزدم، چون این یه چیزی بود که همیشه باعث می شد که دختر من باش سرگرم بکنه.
کودک درون سلول انفرادی تب کرده، مادر به در سلول میزند، زندانبان پنجره کوچک در سلول را باز میکند، زندانی از زندانبان میخواهد به او دارو بدهند، زندانبان بدون هیچ پاسخی پنجره را محکم میبندد. سریا زنگباری که در سال 60 خورشیدی ماها با نوزاد چند ماهه‌اش درون سلول انفرادی بود.
زمانی که بچه هم تو زندان تب میکرد، مریض میشد، دادن دارو خودش تبدیل میشد به وسیله برای شکنجه من، که با اینکه دارو رو در اختیار داشتن در اختیار من نمیذاشتن.
بانو صابری و دخترش از بیرون سلول صدای فریادهای یک زندانی را میشنوند که صدایش تمام بند را فرا گرفته. بهار دختر 2.5 سالش از ترس خودش را به او میچسباند.
بعضی وقتا صدای شلاقا بود، فریادا و اینا میومد و من میدیدم که چشمای دخترم از حدقه زده بیرون. من باید سعی میکردم یه چیزایی رو برای این تعریف بکنم که باز اینم با توجه به اینکه ممکن بود پاسدارا ایراد بگیرن یه مشکلی رو به وجود میآورد.
نوزاد درون انفرادی از بی‌غذایی ناله می‌کند. بازجویان جیره غذایی مادرش را به خاطر اینکه با آنها همکاری نکرده کم کردند. زندانی از اینکه نوزادش از گرسنگی گریه می‌کند، اشک درون چشمانش جمع می‌شود. ناله‌های نوزاد چند ماهه‌اش بیشتر شده. زندانی انگشت دستش را می‌جود. قطره‌ای خون از انگشتش بیرون می‌زند. زندانی چشمانش را می‌بندد و انگشتش را به لب نوزادش نزدیک می‌کند. در بخش بعدی این برنامه زندانیان سیاسی می‌گویند چرا بازجویان از سلول انفرادی استفاده می‌کنند.
شما را فرادی نگه می‌دارند برای اینکه می‌خوان شما را خرد بکنند.